بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اسلك بي الطريقة المثلى. صحبت در تبیین طریقه مثلا بود، بهترین راه رسیدن به مقصد انسانیت. چند معنا برای این بهترین راه می توانیم ارائه کنیم. اولا مقصود همون صراط مستقیم است که در نمازها از خداوند متعال میگیم اهدنا الصراط المستقیم. این صراط مستقیم همون طریقه مثلاست، اشاره به همین معناست. صراط مستقیم چند معنا شده، یکی همین که دیروز عرض کردیم اسلام، معنای دومش عبارت است از قرآن، کتاب الله هو الذکر الحکیم و هو الصراط المستقیم. صراط المستقیم کتاب خداست. بله، یه معنای دیگه‌اش راه شناخت خداست، هو الطریق الی معرفت الله، امام صادق علیه السلام. اینم باز یه در اهدنا الصراط المستقیم این روایت زیدش اومده. یا راه محبت خدا، باز از امام صادق علیه السلام هست، ارشدنا للصراط المستقیم ارشدنا للزوم الطریق المؤدی الی محبتک. این هم یه راه دیگه است، مبلغ الی جنتک. یه معنای دیگه صراط مستقیم عبارت است از راه انبیا و اوصیاء آنها، که می‌فرماید که بله اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. صراط مستقیم همینه، در همین آیه که میگه بعد من یطع الله و رسول فاولئک هم الذین انعم الله علیهم من النبیین، همین راه که امام صادق علیه السلام فرمود در تفسیر صراط مستقیم صراط الانبیا و هم الذین انعم الله علیهم، نه همونا هستن. یه معنای دیگه که خود قرآن داره، اینم معنارم عبادت خداست. علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و عن عبدونی هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی عبادت خدا. حالا این آیه معانی با هم اختلاف دارن؟ نه، یکی میگه دین اسلام که همون آینه همه انبیاست، کتاب خدا، راه شناخت خدا، راه محبت خدا، راه پیشوایان بزرگ دینی، عبادت خدا. اینا همش با هم دیگه در واقع اشاره به یک معناست. یعنی چی؟ یعنی مقصود از صراط مستقیم یعنی راه صحیح رسیدن به مقصد انسانیت. این راه فقط همین عبادت خداست، یعنی عبادت خدا، نه اینکه نماز خوندن، یعنی اطاعت خدا و ترک نواهی الهی، اطاعت از اوامر. خب این همین معنی که آخر کردیم، سایر مسائل مقدمه همینه. یعنی هر چه صراط مستقیم در روایات به عنوان مصداق صراط مستقیم آمده، از باب نامگذاری سبب به نام مسبب هستش. یعنی اسلام، کتاب خدا، راه محبت خدا، راه معرفت خدا، اینا همش مقدمه چی هستن؟ و عنه بدونی هادا صراط مستقیم. پس اینا همش به یک معنا میرسه. بنابراین بهترین راه رسیدن به مقصد انسانیت اطاعت از اوامر الهی و ترک نواهی اوست. حالا تا توضیح بیشتر در جلسه آینده. صلوات خط فرمایید. خب مسئله 9 از تحریر الوسیله می‌فرماید لا ينعقد احرام عمرة التمتع بحج ولا احرام حج الافراد ولا احرام العمرة المفرده الا بتلبیه. تلبیه یعنی لبیک گفتن لازمه عمره محرم شدن برای حج تمتو، یعنی تا عمره تمتو، حج تمتو، حج افراد، حج مفرده، عمره مفرده، همه اینا تا انسان لبیک نگفته محرم نمیشه، نیت تنها نمیکنه. به خلاف بعضی از خدمتتون عرض کنم که مثل شافعی هست که میگه با خود نیت، کسی نیت کرد محرم میشود، با نیت محرم نمیشه، باید لبیک بگه تا محرم بشه. همین گفتیم، گفتیم سنی ها همین میگه، فقط بعضیشون میگه مثل شافعی میگه خود اینکه نیت کردی کافیه. اما فی و اما فی حج القران، حج قران اون بود که هدی همراهش هست، قربانی همراهش هست، فیتخیر بینها و بین الاشعار او تقلید. در حج قران مخیر است بین تلبیه گفتن و بین اشعار و تقلید. حالا اشعار و تقلید چیه؟ براتون معنا میکنه. ول اشعار مختصون بالبدن، اشعار یعنی کوهان شطور رو خدمتتون عرض کنم زخمی کردن، شکافتن. اختصاص به بدن جمع بدنه هست، بدنه یعنی شطور فربه. چرا میگن بدنه؟ لعنهو یا لعنها یبدنو یعنی یسمنو، چاق میشه اینجوری. مختصم بالبدن و تقلید و مشترکون بینها و بین غیرها من انواع. تقلید این مشترک است بین شطور و غیر شطور، سایر گوسفند و گاو و همسایه. ول اولا فی البدنه الجمع بین الاشعار و تقلید. در شطور اولا این است که اشعار و تقلید رو با همدیگه انجام بدن. فینعقد احرام و حج القران به احد الامور الثلاثه، حج القران به یکی از اینها، یعنی با یا با خدمت رو عرض کنم تلبیه، یا با اشعار، یا با تقدیر. لکن الاهوت مع اختیار الاشعار و تقدیر زم متلیت ایزن، احتیاط نیست که این هم اشعار و تقدیر انجام بده هم تلبیه لبیک بگه موقع قران. ولاهوتو وجوب و تلبیت علی القارن و این لم یتوقف. دو تا مسئله است که حالا بعد توضیح میدیم، آیا لازمه یا لازم نیست برای چیز، برای احرام قارن یا لازم نیست، یعنی برای شرط احرام ها، شرط احرام هست یا نه شرط نیست، اما این که واجب یا نه، چرا واجب، واجبش میگه واجب نفسیه. میفرماید وجوب و تلبیه علی القارن و این لم یتوقف انعقاد و علی انعقاد و احرامه علی، محرم شدن قارن متوقف نیست بر خدمتتون عرض کنم تلبیه، با هم اشعار و تقلید میشود، ولی فهیه واجب اون علی فی نفسها علی الاحوال، واجب نفسی هست، باید احتیاط واجب میکنی که اونم انجام بدن. چرا حالا چرا شمی این اشعار و تقلید، معنای اشعار و تقلید من دیدم این دایره المعارف قرآن کریم، این خیلی جامع، یه بحث جامعی کرده در باره هم معنای اشعار تقلید، گفتم همین رو اگه ملاحظه کنید همین چیز خوبی هستش و یه مطلب کاملی هست. اشعار از اعمال و مناسک حج قران، این عنوان هست. اشعار یعنی چی؟ اشعار از ریشه شعر است، در لغت به معنای علامت گذاشتن و خون در آوردنه، یعنی اگر علامت انسان رو چیزی گذاشت با خون میشه اشعار، شکافتن چیزی که موجب خون باشه و علامت قراره. و تقلید از ریشه قلده، افکندن قلاده بر گردن هست، این تقلید. اینم که میگه شما تقلید میکنی یا نمیکنی از اجتهاد و تقلید، اونم یعنی عمل خودش رو قلاده میکنی میزه گردن چی؟ گردن اون مرجعی که فتوا میده. یه امام صادق روایت دارد که یه جا داشت عبور میکرد، دید که یه کسی داره از همین علماء اهل سنت بود داره فتوا میده و اینم یکم داره ازش سوال میکنه، میگه افی اونو قهمه این کار بکنم به گردن خودت؟ اینم جواب نمیده. حضرت فرمود بکن فی عنقه قال او لم یقل، بگی یا نگی چون داری نظر او عمل میکنی بگردن توی اینه که مسئله گویی خیلی سخته. اگر که مسئله اشتباه گفتی پس این میشه گردن همون کسی که داره مسئله رو میگه. حواستون جمع باشه، مثلا آقایون مسئله گو هو فی عنقه قال ام لم یقل. حالا قلاد تقلید چیز هم همینجور، یعنی بگردن است به افی، بله از دیشه قضای افکندن قلاده بر گردن است. و در اصطلاح اشعار شکافتن کوهان شتر و خونالود کردن آن به علامت اختصاص آن به قربانی است. یعنی یه ضربه میزنن به کوهان شتر، خون میاد ازش، این علامت این که این دیگه مخصوص چی شد؟ مخصوص قربانی، حجدیه، کار دیگه نمیشه کرد. و تقلید آویختن ریسمان، کفش کهنه یا کمربند بر گردن شتر، گاو و گوسفند به علامت قربانی. این تقلید یعنی یه دخی به گردن مثلا کفش کهنه‌اش بندازه بزنه گردن شتر یا بزنه گوسفند یا گردن یا چیز دیگه، مثلا اینجوری یه ریسمان ببنده یا کمربند ببنده، هر چی میخواد ببنده. این میگن تقلید. خب اشعار و تقلید در عصر جاهلیه، حالا این چیه؟ اصلا یعنی چی آخه؟ یعنی چی کوهان شده رو مثلا بشکافیم یا مثلا گردن چی کفش بندازیم، یعنی چی؟ این از چیزای عصر جاهلیته که ریشه در اونجا داره. مردمان جاهلی کفش یا قلاده بر گردن حیوانات آماده شده برای قربانی حج میانداختن، این کارو میکردن. چرا؟ اصلا علتش چیه؟ چرا کفش می‌انداختن؟ چرا ریسمان می‌بستن؟ چرا خون می‌انداختن؟ تا راه زنان در آن تمام نکنن. دوزام وقتی می‌دیدن این مال خداست، مال حج، دیگه کاریش نداشتن دیگه. تا راه زنان در آن تمام نکنن و حرمت و قداست آنها به بله راه رعایت کنن. و مردم نیز بدانند که این حیوان برای قربانی حج است. این احترام تا آنجا میان مردم رایج بود که حتی در شدت گرسنگی دست به سوی آنها دراز نمی کردن. گرسنه‌شون بود، اینو کار نداشتن. حاجیان نه تنها نسبت به حیوانات بلکه گاهی در اندام خود نیز نشانها می گذاشتن. حاجیای اون وقت، چون حج قبل از اسلام بوده دیگه، آنان در هنگام رفتن به حج پوست درختی مخصوص و هنگام بازگشت گردن بند از مو یا پوست درختان حرم برگردن می افکندن و بدین وسیله خود را از گزند دشمنان حفظ می کردن. می گفتن من حاجی هستیم، بعد می مو حاجی هستیم، خلاصه به ما کار نداشته باشه اینجوری. بله، زیرا به احترام کسی متعرض حال مسافران خانه خدا نمی شد. تبرسی از فرا نقل می کند که دوران جاهلیت اهل حرم با پوست درختان حرم و دیگران یا مو با مو با پشم بله و غیر آن تقلید می کردن، یعنی چیزی به گردن خودشون می انداختن. خب بعد میاد راجع حکم اشعار تقلید. این پایین سر دو سطح مونده، با آخر مناظره کنید. فتوای ابو حنیفه. ابو حنیفه این خوب جمع کرده همه چیزا رو. ابو حنیفه کراهت بلکه حرمت اشعار، یعنی به ابو حنیفه نسبت داده شده. حالا چرا؟ زیرا اشعار رو این محصه کردن و موجب آزار و شکنجه حیوان می شود. میگه چرا حیوان خدا رو کهانی شده میشکافید؟ بلش کنید، اصلا نکنید. ها میگه زمان پیغمبر این کار کرد چی؟ و به وی گفته اشعار پیغمبر در سال ششم هجری نیز مشروعیت آن را نمیرسان. نمیرسه که کار مشروعیه، زیرا کار پیغمبر واقعی منحصر به صدر اسلام بوده. حالا ایشون اینجوری میگه دیگه، میگه پیغمبرم کرده، معلوم میشه که معصومه. ابو یوسف با یکی از فقهای اهل سنت در برابر قول منسوب به ابو حنیفه میگوید اشعار مباح است، زیرا از یک سو از جمله شعائر اسلامی است. این جز شعائر اسلامیه اشعار. بعد و از سوی دیگر نوعی مسلح است، یعنی قطع کردن بدن حیوان. و آنچه بر سنت و بدعت یعنی هم بدعت هم سنت دیاله، این هم یه حرف جدیدیه، یه چیزی که هم سنت تناقض جمعه، هم سنت هم بدعت، برای این مباهه کسی میخواد انجام بده انجام نده. بعد زیرا هم مشتمل بر مصلحت و هم داری مفسده است با صرف نظر. خب حالا این دیگه اینو راه کنید میاد پایین تر. خب در فقهای ما چی میگن؟ سید مرتضی و ابن ادریس گفتند قارن با اشعار و تقلید نباید محرم شد. اینا هم در همون مسیر قرار گرفتن، گفتن اشعار و تقلید نباید بکنه اصلا، نه چیزی به گردن حیوان بندازه، نه خدمتتون عرض کنم که بشکافه کنه، بلکه مانند دیگران باید با تلبیه مورد اونا بگن لبیک، حیوان رو همراهشون بیارن لبیک هم بگن. بله به شیخ طوسی و ابن وراج و ابن حمزه نیست نسبت داده شد، البته شیخ طوسی در بعضی داره که احرام با اشعار و تقلید تنها در صورتی مشروع است که انعقاد اینا فتوش اینه که انعقاد احرام به تلبیه ممکن نباشه. اگه تلبیه نتونست بگه اون وقت میگه اون وقت. بله علامه نیز در قواعد میگوید قارن هر کدام از اشعار و تقلید را که به همراه تلبیه انجام دهد دیگری بر او مستحبه، اگه این انجام داد اون یکی میشه مستحب. خب بعد دیگه وارد سایر اقوال شده که اقوال اکثر فقها که بعداً میخونیم خودمون بحثش میکنیم. یه نکته هم اینجا داره که این نکته هم مهمه، اهمیت اشعار و تقلید در قرآن. قرآن در اشاره داره هم به اشعار هم به تقلید. کدوم آیه؟ آیه 2 سوره مائده یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، که بعدش میگه ولا الحد ولا قلائد ولا امین البیت، که قلائد همون چیه؟ تقلید کردن به کردن چیز. حالا تی معانی مختلفی شده، اینجا میگه که از شیخ طوسی از گروهی نقل میکند که شعائر الله شترهایی است که برای حج اشعار شدن. اینو میتوان آیه 36 حج را شاهد بر این معنا آورد. بعد اون وقت میگه که میگه والبدن جعلناها لکم من شعائر، بدن یعنی همون جمع بدن شتر قربانی، جعلناها لکم من شعائر الله، بدن را از شعائر خدا شعار خدا قرار داریم، که اینجا بود میشه چیزی اشعارش، اون یکی هم میشه تقلیدش و قلائد هم میشه تقلید، که به هر حال جزء این اشعار و تقلید جزء شعائر خدا لاقل رو بعضی از معناها قرار داره. شو یالا کسی خواست همه مطلب رو خودشون مراجعه کنه. به هر حال این برای معنای اشعار و تقلید و سابقه کار هست. حالا برمیگردیم برای همین تبیین مسئله. چند تا مطلب بود، چند تا فرق بود. اولیش که تلبیه در احرام واجبه. جلد 12 صفحه 382 که قبلا هم خوندیم، فقط همین اشاره میکنیم دیگه. هم روایت معاویه و عمار بود که مفصل بود، گفتن به صفحه بعدش بله اعلم انه لابد خط ششم میشه لابد من التربیات الاربع التي كن في اول الكلام لبیک اللهم لبیک لا شریک لبیک لا شریک لبیک و هی الفریضه و هی توحید. خواهی همین روایت صحیح هست کافی هستش، روایت دیگر هم نمی کنه. پس این تلبیه گفتن چیه؟ 4 تلبیه واجبه. مطلب دیگر این که بدون تلبیه یا اشعار و تقلید احرام تحقق پیدا نمی‌کنه. این به چه دلیله؟ این هم دلیلش روایته، جلد 12 صفحه 333 باب 14 حدیث 1 و 2 و 3. بله، محمد در اصلا بسیار موسی بن قاسم عن ابن ابی عمر و صفان، دوتاشون نقمه از آبیه، سند خیلی عالیه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجره، نماز بخونه، و يقول الذي يريد ان يقول، همون چیزایی که میخواد، هم ولا يلبي، لبیک نگه، نماز بخونه، دعا بخونه، ولی چن لبیک نگه. ثم يخرج فيصيب من السيد، بعد میاد بیرون چیکار میکنه و غیره از محرمات احرام. فلیس علیه بیه شیعون، هنوز لبیک چیه؟ نگفت. مسجد شجره رفته و نیت هم کرده، نماز هم خونده، دعاش هم خونده، ولی چند هنوز لبیک نگفته. یه نه، پس معلوم میشه بدون لبیک محرم احرام حقه و بدونه. دعات دوم، انها انصفوان و ابن عبی عمر و بله ان عبدالرحمن، این هم با سند خیلی خوبه، همشون امامی و ثقه و جلیل القدر هستن. ان امام صادق میگه فر رجله یقع على اهله بعد ما یعقد الاحرام، آمیزش جنسی میکنه با همسر بعد از این که نیت احرام میکنه. ولم یربه، یعنی تصمیم احرام داره ولی هنوز لبیکشو نگفته. میشه قال لیس علیه شی، چون لبیک نگفته نیست. باز روایت بعدی به هم از عبدالرحمن حجاج، اینم خوب حدیثش، سندش خوبه، میفرماید انه صلا رکعتین فی مسجد شی، امام صادق دو رکعت خون، و عقد الاحرام، یعنی نیت احرام کرد، ثم خرج فأتی بخبیث فی زعفران، حلوایی آوردن که زعفران توش بود. زعفران بر محرم چیه؟ حرامه، بله، جز محرمات. حلوایی آوردن که زعفه اکلمه، خود امام صادق خورد، یعنی معلوم میشه که چی؟ عقد احرام بوده، یعنی نیت احرام بوده، هنوز لبیک نگفته بوده. صفحه 336 حدیث 9 ابیه ابن عمر عن جمیل عن بعض اصحابنا، اینجا بعض اصحابناش مرسل میشه، احد امام صادق امام باقر، فی رجل صلی الظهر فی مسجد شجره و عقد الاحرام، اینا همه عقد الاحرام یعنی نه اینکه احرام بست به معنی اینکه تلبیه گفت، بلکه معنی اینکه نیت احرام کرد. ثم مستطیبا، بعد استد اوصاد سیدن یا سید که همه محرمات و واقع اهله و آمیزه شد، قال لیس علیه شیئون ما لم یلبه، تا تلبیه نگفته است چیزی بر او واجب نیست. بعد یا لباس هم میرسیم، بله، پایده نداره لبیه، حالا لباس هم شرطه یا نه اونا بحث میکنیم، ولی که تلبیه واسه بگه، حالا فعلا تلبیه رو واسه بگه، هر کاری دیگه کرده باشه فایده نداره تا تلبیه نگه. در اینجا فقط یه روایتی معارض ذکر شده، صفحه 337 14 حدیث 14 محمد ابن حسن به اسناد محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد قال سمعت ابي يقول في رجل يلبس ثيابه و يتهيأ للإحرام لباس تنش میکنه، لباس احرام تنش میکنه و آماده میشه احرام ببنده. ثم يواق اهله، بعد آمیزش میکنه قبل ان يهل بالإحرام، قبل زیر بی گفتن بی قال عليه الدم، یه قربانی باز بکنه. این چی میشه؟ پای ورقش میگه عقول حمله و شیخ علا من لب با سرن ولم یجهر به تلویه و جوز حمله علا الاستحباب و یحتمل الحمل علا عقد الاحرام بالاشعار و تقلید. چند تا حمل گفته؟ دو تا اشکال اصلی هستش در این. اول اینکه این که احمد بابام گفته، کی گفته بابا کیه؟ راوی اصلا معلومش کیه؟ سمعت و عوی میگه، شنیدم پدرم اینجوری میگه. خب پدرش کیه؟ به ما مستعدیده و این نه نمیگه عبی عبدالله یا چی، میگه از پدرم شنیدم. این معلومه اسناد معصومش معلومه. و ثانیه فرض کن اصلا دلالت بر این معنا داره، فرض کنید دلالت داره که قبل از لبیک گفتن این میگه دم داره، خب همه هیچ کیاش عمل نکرده، مورزون اهلی نمیشه عمل کرد. بنابراین اولا معلوم نیستش که استناد معصوم داشته باشه نداشته باشه، ثانیا مورزون اهلی بنابراین نمیشه اصلا حمله کردن اینا هم بزنی نداره. خب این تا اینجا پس تلبیه واجب است، بدون تلبیه محرم نمیشه. اما اینکه امام فرمودن مخیر است قارن، نه کسی حج قران انجام میده، بین تلبیه و اشعار تقلید، میتونه تلبیه نگه، میشه با همون اشعار، یعنی شطوری که زد چیز کرد خونیش کرد کهانشو، همین کافی هستش برای اینکه این یعنی محرم شدم. یا اون چیز انداخت به گردن قربانی که من این قربانی حج است، همین کافی است برای محرم شدم. این جواهر رو ملاحظه کنید، این هم اقوال رو اشاره کرده هم جلد 19 صفحه 144. البته جواهر ها هم دیگه فرق داره، این جواهر جامع مدرسین با یه چاپ دیگه هم داره که مثلا کنارش جلد 18 صفحه 224. حالا این چاپی که ما داریم اینه، هازا کله فی المتمتع و المفرد و اما القارن فهو بالخیار ان شاء عقد احرامه بها، با تلبیه محرم می شود، و انشاء قلد او اشعر علی الازهر، یعنی اختلافی است ولی ازهر این است که می تواند لبیک نگه، فقط همون چی با اشعار و تقلید محرم بشه. بعد نوشته این مال متن چیز شرایط تا اینجا صاحب جواهر اضافه میکنه علل ازهر الاشهر، یعنی اون طرف هم مشهوره ولی کن این اشهره، یعنی که بگن که لبیک هم لازم هست اونم مشهوره ولی اشهر این است که مخیر هست. بعد بل المشهور، اشهر رو صاحب ریاض گفته که تو باورقی هم چیز میگه آدرس داده، مشهور رو صاحب مدارک گفته. تعبیر صاحب مدارک مشهوره و تعبیر صاحب ریاض اشهر. کدومش بیشترن؟ اشهر بیشتره یا اشهر بیشتره؟ نه مشهور بیشتره، اشهر این اونورم مشهوره ولی چند مشهور یعنی اون درش نادره شازده، مشهور بیشتر از اشهره، یعنی اون هر دو یخمی دوتاش مشهوره یکیش اشهره، اشهد یعنی اون یکم مشهوره، ولی مشهورت یعنی اون طرفش دی قول نادر شاز و نادر. حالا صاحب ریاض گفته اشهر، ولی صاحب مداری گفته مشهور. حالا کنوماشون متقرطرن در اقوال قدما رساب ریاض چیز داره، یعنی اونجا حرفش متواتره چون خیلی جمع کرده. اگر ریاض رو ملاحظه کنید اقوال قدما رو جمع میکنم. خب للمتار مستفیده که حالا میخونیم. بعد صفحه بیارید صفحه 146 هم بیارید. الا بعد که نصوص رو نقل میکنه الا قای غیر ذالک من النصوص، نصوص رو میخونیم. فما عن السید و ابن السید یعنی سید مرتضی و ابن ادریس من عدم جواز الا به تلویه که نمیشود با اشعار تقلید محرم شد، لانه الفرد المتعین متيقن بعد الاعراض عن النصوص المظهوره بناء على اصلهما المفروق من فساده في محله. یک اصلی دارن این دو تا بزرگوار، یعنی سید مرتضی و ابن ادریس، و اون اصلشون اینه که یعنی مبنا دارن، اصل یعنی مبنا، مبناشون اینه که خبر واحد ولو این که صحیح هم باشه نمیشه بهش عمل کرد. خبر باید یا متواتر باشه یا محفوظ به قرار باشه که انسان بداند که معصومی نگه گفته. چون هم میگه که المفروغ من فساده بی محله، این در بحث خبر واحد بحث شده که خبر واحد حجته و اگر تمام شرایط حجتش فراهم باشه. میگه اینا که اینجوری گفتن که با تلبیه نمیشه به خاطر اینه، خصوصا فی مثل مقام الذی یمکن فیه دعوی قطع مضمون نصوص مذبوره. ما اینقدر روایت زیاد داریم که میتونیم قطع ایجاد تواتر نیست ولی کن بر واضح الفساد. بل المرتضی منهما غیر محقق الخلاف، بلکه اون چه به نسبت به سید مرتضی تر این معلوم نیستش درست باشه، چون این چیزی که از سید مرتضی نقل از انتصار نقل. منم که نگاه کردم انتصار رو، حالا خود انتصار رو نداشتم ولی تو جامعه فقه دیدم انتصار هم چیزی نمیگه که صریح باشه در سخن سید. حالا چجور ابن ادریس نسبت دیدم سرائر رو نسبت میده به سید، تنها کسی هم که نسبت داده همین ابن ادریس نسبت به سید مرتضی، ولی از عبارت سید مرتضی همین چیزی است. به همین جدیشون میگه بله المرتضی منهما این دوتا غیر محقق خلاف، نمیدونیم مخالفه یا نه، قطعی نیست. پس این حرف سید ابن ادریس رو نمیتونیم درست میگه درست نیست. و کذا ما عن الشیخ و ابن حمزه و البراج من اجتهاد انعقاد به غیرها بالعجز عنها، اگر نتوانست چیکار کنه، اگر نتوانست تلبیه بگه اون وقت باید اشاره تا. این هم درست نیست. به چه اینجوری گفتن؟ اونا گفتن جمعه هم بین نصوص داره لا تعارض داره نه که ما حبازه تعارض بین نصوص نیست. حالا ما خودمون میخونیم نصوص رو، نه دیگه میگه مخیره دیگه، بله دیگه، این اصلا حرف اینا همینه. حالا بخون روایت چه بخونیم؟ البته حالا امام یه نظری داره بعدا میخونیم. بله از کجا میگید؟ اون مال حج تمتع و حج افراد و عمره تمتع و عمره مفرد است. حالا چیزا رو ببینید. حالا میخونیم نصوص سلام میخونیم. نصوص سلام. عبارت بله. جلد 11 اینا جلد 11 صفحه. جلد 11 صفحه 279. بعد حدیث 20 و 21 و 19. اول این که از همشون روشن‌تره اول میخونیم 20 انهو ان صفوان ابن معاویه ابن ابی عبدالله سند صحیح. یوجب الاحرام ثلاثه اشیاء، سه چیز میشه. از تلبیه، یکی از چیزایی که انسان میتونه باش محرم بشه تلبیه است، ول اشعار، یکم اشعاره، و تقلید، یعنی هر کدوم از اینها رو باشه با هر یکی از اینها میتونه بشه، یعنی مخیره. فاذا بارم تحریم شیئا من هذه الثلاثه فقط احرام. این هم مبنای در دیساب جواهر و امام و اینا که میگن مخیره، همش همینه. راست 21 محمد بن مظافر عمر بن یزید انم، اینم سرش سیه. من اشعر بدنتهو فقط احرم و الم یتکلم به قلیل و را کسی. دیگه این خیلی صریحه دیگه، میگم که اشعار کرد این میشه محرم شده، هرچند یک کلمه هم نگفته، نه کم نه زیادی. چی 19 اینم سندش صحیحه. اذا کانت بدنون کثیره، شترها زیاد بودن، فعرت ان تشعرها، بعد دخل الرجل بین کل بدنته. ساعت کن 50 تا شتره، 100 تا شتره که مثل پیغمبر داشت، میگه وسط دو تا شتر، بین این دو تا شتر انسان قرار میگیره. فیش ارهازهی من شق الایمن و یش ارهازهی من شق الایسر، یکشون شکاف میدن در کوهان راستش، طرف راست، یکی طرف چپ، یعنی با یه دست اینو میزن، یکی هم اونو میزن. ولا یش ارها، بله، ابدا حتی یتعیل الاحرام، تا قبل از اینکه آماده احرام باشه چیز نمی کنن، یعنی نمیشکافه، زخم نمی کنن. فانه اذا اشعرها و قلدها وجب علیه الاحرام و هو منزلتر، وقتی که شکاف و به گردن چیز انداخت وجب علیه الاحرام و هو منزلتر. این در کنار اون روایتی که گفتیم معناش اینه که دوتا با هم نیستش، با هم معناش اینه که هر کدوم از اینها رو انجام داد این محرم میشود. صفحه 277 حدیث 11 ابی عبدالله تقلدها نعلا خلقا قد سلت فیها، که نماز خونده باشی با اون نعل به گردنش بیانداز. ولی اشعار و تقلید منظورت تلبیه، اشعار و تقلید میگه همون جای تلبیه رو پر. پس این روایت دلالت میکنن که مخیر هست، همین تفتوایی که امام دادن. تا ادامه بحث انشاءالله جلسه بعد.